که فانوس هات چراغ شب بیقرار منم، پناه پر و بال پروانه ها، فدای تو نیلوفر جان من، پنات شهیدان بی ادعا، بهشت پرآوازه ایران من، ایران من. به آغوش خورشید پر می کشم، هنوز آتش قله های تو هم، رها می شدم از بلندی و باز در آرامش دشت های تو هم، پناه پر و بال پروانه ها، فدای تو نیلوفر جان من، فلات شهیدان بی ادعا، بهشت پرآوازه ایران من، ایران من، ایران من.
این روزها چه بازیکنهای تیم ملیمون در جام جهانی و چه والیبالیستامون در لیگ ملت‌ها تلاش میکنن تا بهترین اتفاقها رو رقم بزنن و بتونن به نام ایران پیروز و سرفراز باشن. در واقع وقتی بازیکنهای تیم ملیمون بارها تاکید میکنن که برای شادی دل مردم جانانه در مقابل حریفهاشون ظاهر میشن، یعنی پای کار وطنن و ما به همه ورزشکارانی که به نام ایران لباس تیم ملی کشورمون رو به تن دارن افتخار میکنیم.
یازده پیراهن سرخ، میلیون ها قلب که با هر ضربه توپ تپششان هماهنگ می شود. فوتبال برای ما فراتر از یک بازی است. فوتبال آیین همبستگی ماست. از تهران تا آن سوی جهان، هر کجا که پرچم ایران برافراشته شود، صدای یک ملت شنیده می شود. فرقی نمی کند دانشجو باشی در مکزیک یا یک تماشاگر در لس آنجلس. همه جا یک نام همه را به هم پیوند می دهد: ایران.
50 سال پیش من اومدم مکزیک، اولین دانشجوی ایرانی در مکزیک، وقتی که سفارت اولین بار سال 76 در مکزیک باز شد. من مهندسی برقمکانیک، فوق لیسانس برنامه‌ریزی سیستم و برای دکترام رفتم به تحقیقات پژوهشی. ایران یک کشور خیلی قدرتمندی شده به خاطر همین 20 سالی که خودشو قوی کرد، خیلی برای ما مهمه. تو ایران پرسپولیسی بودم، تیم ملی هم خیلی عالی الان داره هست. به نظر من باید بشه 2-1 ایران بلژیک. یه ذره سخت‌تره، ممکنه مساوی بشن 1-1. با مصر هم 2-1.
فوتبال ایران این روزها رنگ و بوی متفاوتی دارد. ملی پوشان یادگاری هایی به همراه دارند که به این پیراهن اعتبار بخشیده است. 168 دانش آموز مینابی. بازیکنان با درج این عدد روی کتهایشان نشان دادند که در میدان بزرگ جهانی به یاد ریشه هایشان هستند. این یعنی غیرت، یعنی اصالت. سرباز مردم بودن، این همان چیزی است که به آنها قدرت می‌دهد. آریا یوسفی، ملی پوش فوتبال کشورمان.
دوست دارم بردامون باشه، سعودمون باشه، خوشحالی مردم مهمترین چیزه که اونجا می جنگیم واسش.
وقتی مهدی طارمی در مصاحبهش تاکید میکند که ما ورزشکاریم، پاسخ او به تمام حاشیه ها ساده و مقتدرانه است. تمرکز فقط روی پرچم. مهدی طارمی، بازیکن تیم فوتبال ایران، در مصاحبه اخیر خود با یک خبرنگار آمریکایی درباره تجربیاتش در مورد سیاست‌های روادید آمریکا و اینکه چگونه این سیاست‌ها بر آماده سازی تیمشون تأثیر گذاشته صحبت کرده. در این گفتگو از خبرنگار آمریکایی پرسید: آیا مطمئن هستی که در آمریکا امنیت داریم؟ در این جام جهانی ایران نه فقط با تکنیک بازیکنانش که با قلب یک ملت به میدان می رود. مردمی که هر کجا باشند با صدای بلند فریاد می زنند. جام جهانی میدان درخشش است. میدانی برای به اهتزاز درآوردن نامی که با عشق عجین شده. تیم ملی نماینده تمام ماست به سوی افتخار.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بداران، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
بر اساس آمار و گزارش‌ها مشخص شده که روش زندگی جامعه‌مون داره به سمتی حرکت می‌کنه که ورزش در حال حذف شدن از سبد فراغتی خانوارها و جایگزینی با فعالیت‌های غیر فعاله. در واقع کم تحرکی و کاهش فعالیت‌های بدنی به یکی از چالش‌های سلامت جسمی و روانی جامعه‌مون تبدیل شده. مسئله‌ای که می‌تونه مشکلات زیادی رو در آینده به همراه داشته باشه. حالا چه جسمی، چه فرهنگی و چه اجتماعی. لطفاً به عنوان پدر و مادر آگاه ورزش رو در خانوادهمون نهادینه کنیم و اجازه بدیم که ورزش یکی از عادتهای خوب خانوادهمون باشه و این یعنی حواسمون به سلامتی خانوادهمون هست.
خانم دکتر اسماعیلی اجازه هست؟
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام خانم دکتر.
سلام بفرمایید. خوش اومدید.
ببخشید مزاحمتون شدم. اومدم اینجا که با عنوان یک بازی درمانگر ازتون کمک بگیرم. بچهای من از سر و صدا و اینا خیلی میترسن، یا حالا تو خیابون هستم یا شیشه ای شکسته باشه بعد خیلی میترسن. میخواستم ببینم راه کار و پیشنهاد شما با عنوان یک درمانگر و بازیگردان کودک چی به من پیشنهاد میده؟
درسته. ماشاءالله.
سلام.
سلام پسر گلم. اسم چیه؟
تاها.
آقا تاهای گل. شما چی؟
نازگل.
نازگل خانم. شما چی پسرم؟
دانیال.
آقا دانیال. سه تا فرزند خودتون هستن؟
بله.
چند سالشونه؟
اوشون 5 سالشونه. اوشون 8 سال. نازگل 5 سالشه. دانیال 8 سالشه. آقا تا هم 6 سالشه.
خب خیلی هم عالی. اصلا خود این که الان چند تا بچه شما دارین کمک میکنه که سرگرم باشن. حالا یه وقتایی شما باید بتونید توی این شرایط مدیریت بکنید که این استرس و ترس بچه ها کمتر بشه. و آرامش خود ما خیلی کمک میکنه به آرامش فرزنده. اگر بتونیم توی شرایطی که صدا میاد یا حتی شرایطی دیگه هم یک بازی هایی رو ترتیب بدیم که هم به آرامش خودمون کمک بکنه و هم به آرامش فرزندمون، این خیلی کمک کننده هستش. در واقع ما یه سری بازی ها رو داریم تحت عنوان بازی های ذهن آگاهی. ذهن آگاهی یک رویکرد توی روانشناسی که یعنی که ما در حال و در لحظه زندگی بکنیم.
بله.
و بتونیم حواس خودمون رو متمرکز بکنیم. مثلا ما اینجا یک ظرفی داریم که توش بیسکویته. دختر گلم، پسر گل، هم کدوم بیان یه دونه بیسکویت بردارین؟
خب بخوریم.
نه اول صبر بکنید بهتون میگم. یه پسرم شما هم بردار دانیال جان. خب بچه ها الان آره الان صبر بکنید بعد بهتون میگم که این بیسکویت رو بخورید. میخوام بچه ها این بیسکویت رو بو کنید. بو کنید بیسکویت رو بو کنید. مامان شما هم بیسکویت رو بو کن.
بابا بو وانیل میده.
بو وانیل
چه بو خوبی میده. چه بوی خوبی میده.
چقدر خوب. خب الان تمام ذهن ما درگیر حس بویایی بود، درسته؟ این نوعی فعالیت ذهن آگاهانه است. حالا از بچه ها میخواییم که این بیسکویتی که لمس کردن، بچه ها سفته نرمه چجوریه؟
سفته.
سفته؟
سفته.
آها خب حالا بذاریمش؟
سفته.
سفته. باریکلا دانیال جان الان بیسکویت رو بذارید توی دهنتون، ببینین مزهش چطوریه. طعم خاصی داره این بیسکویته؟ چه طعمیه؟ طعم میوه‌ای داره؟
شیرین.
شیرینه. شیرینه. خب الان تو دهنتون سفته؟ چه جوریه؟ مثل اولی سفته؟
نه.
آها نرم شده؟
آره.
عالیه. خب کدوم قسمت دهنتون الان؟ رو زبونتونه؟ بالا؟ سمت چپ راست؟
رو دندون.
خب الان همینجور که داره نرم میشه حسش کن، قورتش بده پایین. کم کم کم. قورتش دادی. آفرین. این هم به نوعی بچه ها را درگیره حس چشایی میکرد که بتونن خوب اون چیزی که دارن میخونن را حس کنن. من از شما میخوام هر وقتی که یه خوراکی با بچه ها میخونی یا حتی غذا خوردن، ما هیچ وقت با تمرکز غذا نخوردیم. حالا خوردیم حس
واقعا.
کنیم قشنگ اون غذایی که داریم میجویم طعمش را. واقعا الان کدوم قسمت دهانمون هست؟ وقتی که ما متمرکز میشیم روی اون غذا خوردنمون، هم غذای بیشتر بهمون میچسبه، لذتش را میبریم و هم داریم داریم یک نوعی فعالیت تمرکزی و ذهن آگاهانه انجام میدیم. یعنی وقتی که صدای موشک میاد برید خوراکی بیارید، مشغول خوردن بشین و تمرکز کنید روی بوی اون خوراکی، روی لمسش و روی اون حس چشایی و خوردن اون خوراکیه.
خانم دکتر اسماعیلی، جالبه حالا اینه که دارین شما بیان میکنه، من یک کلیپی میدیدم مال بچهای غزه بود که تا صدای موشک میومد بابا شروع میکرد به خندیدن. آن صدای انفجار، حالا اونجا خیلی بیشتر بود، صدای انفجار میومد بابا شروع میکرد به خندیدن همراه با بچه. بعد پس اینم خواسته که یعنی حواس بچه رو پرت کنه. اون هدفش اصلا بابت چی بوده؟
اون خواسته یک فعالیتی که ترسناکی رو تبدیل بکنه به یک فعالیت خنددار. یعنی اون صداها تبدیل بشن به یه چیزی که باعث خنده بشن، مثل اینکه مثلا ما بگیم بادکنک بتونیم بخندیم.
آها.
اون حالت انفجار هم یک اتفاقی باشه که خنده رو بیاره. و چقدر پدر آگاهانه واقعا انتخاب رو داشتن، چقدر عالی اگر بتونن که پدر مادران اینجور فعالیت های انجام بدن، خیلی به بچه ها کمک میکنه. در کل اگر که شما یه سری فعالیت های این چنینی که حواس بچه ها رو درگیر بکنید، این کمک میکنه به آرامش فرزندتون. و همینطور بازی هایی که توش دم و بازدم وجود داره، یعنی مثل بو کشیدن، بیاید گل بو کنیم. این یه گله، میخوایم که بچه ها بوش کنن. آها بچه‌ها بیشتر بو کنین، نگاه
بوکن.
آفرین، شما فوت کنید. عالیه. آفرین. حالا بچه‌ها دست بذارید رو شکمتون، دست بذارید رو شکمتون. حالا شکممون رو باد کنیم. فکر کنید باد کنه که یه باد کنه که بزرگ. آفرین، حال خالیش کنیم. آفرین. این جور بازی ها چون حالت همون نفس عمیق را داره و دم و بازدم توش اتفاق میفته، خیلی به آرامش بچه ها کمک میکنه. بازی هایی که توش فوت کردن هست، فوت کردن توپ، قایق کاغذی درست کنید توی آب بذارید برای همدیگه فوت بکنید، بادکنک رو فوت کنید روی هوا نگه دارین، اینها توش حالت بازدم وجود داره. یا بو کردن چیزهای مختلف. مثلا به بچه‌تون میگیم می‌خوایم یه مسابقه انجام بدیم، یه مسابقه، و تکه های میوه بذارید. حتی برای بچه های بد غذا هم خوبه، میتونید مثلا چند تا تیکه میوه قاچ بکنید و به بچه ها بگید چشماتون رو ببندید، هر میوه گذاشتم توی دهنتون بگید که اون چه میوه ایه، بچه ها حدس بزنن اون میوه چی هستش. هم نوعی فعالیت ذهن آگاهانه هست و چون حس بویایی درگیر میشه و حس چشایی کمک میکنه، هم زمانهای غیر از ترس چون کمک میکنه آرامش بیاد توی قلبشون، هم زمانهایی که ترس وجود داره هم به آرامش بچه ها کمک میکنه، که انشالله بتونیم کمک کنیم فضای امن رو توی خونه برای بچه ها ایجاد بکنیم.
ممنون خانم دکتر، خیلی لطف کردید، خیلی مهم کمک کردید.
زنده باشین.
باز اینکه من مامانم خیلی لذت بردم از این بازی ها.
خواهش میکنم، ممنون از همراهی و مشارکت شما، از شما و همینطور این صحبت منو به پدر هم منتقل بکنید، او هم وارد بازی با بچه ها بشه که فضای امن‌تری رو توی این روزا برای بچه ها ایجاد بکنید توی خونه.
ممنون خانم
دکتر. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار عزیزم.
انقلاب اسلامی و به دنبال اون 8 سال دفاع مقدس عرصه‌ای بود برای بروز ناشناخته‌ها، نبوغ حیرت‌انگیز نوجوانان و جوانان گمنام در مدیریت، برنامه‌ریزی، تدارکات و طراحی حمله و دفاع در جنگی نابرابر بدون آموزش رسمی نظامی، اطلاعاتی و ضد اطلاعات جنگ. دفاع مقدس 8 ساله لبریز از وجود مردمی است که در پی پیروزی انقلاب اسلامی تحول و دگرگونی رو تعریف و معنا و تحلیل کرد. با آغاز ماه محرم برانیم تا به قدر مهلت و بضاعت خود سرگذشت شهیدی از کاروان شهدای دفاع مقدس را دوباره بلکه چند باره تعریف کنیم. شهدایی بی کمترین ادعا، اما فوتبالیست، کشتیگیر، رزمیکار. شاه رخنامه قسمت اول.
نام شاهرخ، شهرت زرقان، نام پدر صدرالدین، تولد 1328 تهران، شهادت 1359 آبادان. اینها مشخصات شناسنامه ای اوست، کسی که در 31 سال عمر خود زندگی عجیبی را رقم زد. از همون دوران کودکی با آن جسه درشت و قوی خود نشان داد که خلق و خوی پهلوانان را دارد. شاهرخ هیچگاه زیر بار حرف زور و ناحق نمی رفت. دشمن ظالم و یار مظلوم بود. 12 سالگی طعم تلخ یتیمی را چشید. از آن پس با سختی روزگار را سپری کرد. در نوجوانی به سراغ کشتی رفت. سنگین وزن کشتی می گرفت. چه خوب پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی می کرد. قهرمان جوانان، نایب قهرمان بزرگ سالان، دعوت به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، همراهی تیم المپیک ایران. اما اینها همه ماجرا نبود. قدرت بدنی، شجاعت، نبود راهنما، رفقای نااهل، همه دست به دست هم داد. انسانی به وجود آمد که کسی جلودارش نبود. هر شب دعوا، چاقو کشی. پدر نداشت، از کسی هم حساب نمی برد. مادر پیرش هیچ کاری نمی توانست بکند الا دعا. عشق می ریخ و برای فرزندش دعا می کرد. خدایا پسرم را ببخش، عاقبت به خیرش کن. خدایا پسرم را از سربازان امام زمان قرار بده. دیگران به او می خندیدند، اما او می دانست که سلاح مؤمن دعاست. کاری نمی توانست بکند الا دعا. همیشه می گفت خدایا فرزندم را به تو سپردم، خدایا همه چیز به دست توست، هدایت به وسیله توست، پسرم را نجات بده. زندگی شاهرخ در غفلت و گمراهی ادامه داشت تا اینکه دعاهای مادر پیرش اثر کرد. مسیحا نفسی آمد و از انفاس خوش او مسیر زندگی شاهرخ تغییر کرد. بهمن 57 بود. شب و روز می گفت فقط امام، فقط خمینی. وقتی در تلویزیون صحبت‌های حضرت امام پخش می شد با احترام می نشست، عشق می ریخت و با دل و جان گوش می کرد. می گفت عظمت را اگر خدا بدهد می شود خمینی. با یک عبا و عمامه آمد، اما عظمت پوشالی شاه را از بین برد. همیشه می گفت هرچه امام بگوید همان است. حرف امام برای او فصل خطاب بود. برای همین روی سینه‌اش خالکوبی کرده بود که فدایت شوم خمینی. ولایت فقیه را به زبان عامیانه برای رفقایش توضیح می داد. از همان دوستان قبل از انقلاب یارانی برای انقلاب پرورش داد. وقتی حضرت امام فرمود به یاری پاسداران در کردستان بروید، دیگر سر از پا نمی شناخت. حماسه های او در سنندج، سقز، شاهنشین و بعدها در گنبد و لاهیجان و خوزستان هنوز در خاطره ها باقی است. شاهرخ از جمله کسانی است که پیر جماران در رسایشان فرمود اینان ره 100 ساله را یک شبه طی کردند. من دست و بازوی شما پیشگامان رهایی را میبوسم و از خداوند میخواهم مرا با بسیجیانم مشهور گرداند. وقتی از گذشته زندگی خودش حرف میزد داستان هر را بازگو میکرد. خودش را حر نهضت امام می دانست. می گفت حر قبل از همه به میدان کربلا رفت و به شهادت رسید. من هم باید جز اولین ها باشم. در همان روزهای اول جنگ از همه جلوتر پا به عرصه گذاشت. آنقدر دلاورانه جنگید که دشمنان برای سرش جایزه تعیین کردند. آنقدر شجاعانه رفت تا کسی به گرد پایش نرسد. رفت و رفت، آنقدر رفت تا با ملائک همراه شد. شاهرخ پروازی داشت تا بی نهایت. در 17 آذر 59 دشت‌های شمال آبادان این پرواز را ثبت کرد. پروازی با جسم و جان. کسی دیگر او را ندید، حتی پیکرش پیدا نشد. میگویند مفقود الاثر، اما نه، او از خدا خواسته بود همه گذشتهش را پاک کند، همه را، هیچ چیزی از او نماند، نه اسم، نه شهرت، نه مزار و نه هیچ چیز دیگر. خدا هم دعایش را مستجاب کرد. اما یاد او زنده است، نه فقط در دل دوستان بلکه در قلوب تمام ایرانیان. او سرباز ولایت بود، مرید امام بود، مرد میدان عمل بود و اینها تا ابد زنده اند. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ولادت. خورشید اولین روز زمستان سال 28 شمسی طلوع کرده. این صبح خبر از تولد نوزادی میداد که او را شاهرخ نامیدند. مینا خانم مادر مؤمن و با تقوای او بود و صدرالدین پدر آرام و مهربانش. دومین فرزندشان به دنیا آمده. این پدر و مادر بسیار خوشحالند. آنها به خاطر پسر خوب و سالمی که دارند شکرگزار خدایند. صدرالدین شاغل در فعالیت‌های ساختمانی و پیمانکاری است. همیشه هم می‌گوید اگر بتوانیم روزی حلال و پاک برای خانواده فراهم کنیم، مقدمات هدایت آنها را مهیا کرده‌ایم. او خوب می‌داند که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید عبادت 10 جزء دارد که 9 جزء آن به دست آوردن روزی حلال است. روز بعد از بیمارستان دروازه شمران تهران مرخص می شوند و به منزلشان در خیابان پیروزی می روند. این بچه در بد و تولد بیش از 4 کیلوگرم وزن دارد. 40 روزش بود که گردنش را بالا می گرفت. روز به روز درشت‌تر می شد و قوی‌تر. وقتی به مدرسه می رفت کمتر کسی باور می کرد که او کلاس اول باشد. توی کوچه با بچه های بازی می کرد که از خودش چند سال بزرگتر بودند. درسش خوب بود. در دوران 6 ساله دبستان مشکلی نداشتیم. پدرش به وضع درسی و اخلاقی او رسیدگی می کرد. صدرالدین تنها پسرش را خیلی دوست داشت. سال اول دبیرستان بود. شاهرخ در یک غروب غم‌انگیز سایه سنگین یتیمی را بر سرش احساس کرد. پدر مهربان او از یک بیماری سخت آسوده شد، اما مادر و این پسر 12 ساله را تنها گذاشت. سال دوم دبیرستان بود. قد و هیکل شاهرخ از همه بچه ها درشت‌تر بود. خیلی ها در مدرسه از او حساب می بردند، اما او کسی را اذیت نمی کرد. یک روز وارد خانه شد و بی مقدمه گفت دیگر مدرسه نمی روم. با تعجب پرسیدم چرا؟ گفت با آقا معلم دعوا کردم. اونها هم من رو اخراج کردند. کمی نگاهش کردم و گفتم خب پسرم چرا دعوا کردی؟ جواب درستی نداد. اما وقتی از دوستانش پرسیدم گفتند معلم ما از بچه ها امتحان سختی گرفت. همه کلاس تجدید شدند، اما فقط به یکی از بچه ها که به اصطلاح آقازاده بود و پدرش آدم مهمی بود نمره قبولی داد. شاهرخ به این عمل معلم اعتراض کرد. معلم هم جلوی همه زد تو گوش پسر شما. بعد از آن مدتی سراغ کار رفت، بعد هم سراغ ورزش.